به نام خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از سفر فردای رئیس جمهور کرزی به روسیه و سایر مطالب مربوط به افغانستان، منطقه و جهان خواهید شنید و برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان و برنامه هفتهوار روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خان شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدار کرده و گفته است آنچه وی در این مناطق دید بدترین فاجعه طبیعی است که شاهد آن بوده است. ایران میگوید سومین دستگاه هسته‌ای اش را در آغاز سال 2011 میلادی احداث خواهد کرد. این اقدام مخالفت کشورهای غربی در برابر ایران را به همراه دارد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تازه ای را در مورد لغو فعالیت کمپانی های امنیتی در کشور صادر کند. طالبان مسلح در افغانستان با نیروهای خارجی در زمینه تحقیق تلفات افراد ملکی همکاری می کنند و امروز هزاران تن از فارغین صنف 12 هم مکاتب مرکز ولایت کشور برای ورود به 15 شبانه پوهنتون کابل امتحان کنکور را سپری کردند. مشروع اخبار. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تازه‌ای را در مورد لغو فعالیت کمپانی‌های امنیتی در کشور صادر کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بر اساس این فرمان برای کمپانی‌های امنیتی خصوصی در کشور 4 ماه وقت داده می‌شود و پس از آن فعالیت این کمپانی‌ها منحل خواهد شد. قرار است جزئیات در مورد چگونگی تطبیق این فرمان و مسئولیت‌های نهادهای دولتی برای اجرای آن در فرمانی که صادر خواهد شد مشخص گردد. رئیس جمهور افغانستان 2 هفته قبل در سخنرانی خود گفته بود که دیگر نمیتواند کمپانی های امنیتی خصوصی را که به اعمال خلاف قوانین دست میزنند تحمل کند. اما کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان که گفته می شود تعداد آن به ده ها کمپانی می رسد، اتهامات را که گویا این کمپانی ها در اعمال خلاف قانون دست دارند رد کرده و با ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی خواستار تجدید نظر در این تصمیم گردیده بودند. طالبان مسلح در افغانستان علاقمندی خود را برای همکاری با نیروهای بین المللی در زمینه تحقیقات در خصوص تلفات افراد ملکی در جنگ ابراز کردند. طالبان نا وقت روز گذشته با انتشار اعلامیه گفتند که برای تحقیقات در خصوص کشتار افراد ملکی باید یک کمیته ایجاد شود. در این اعلامیه گفته شده است که باید نمایندگان از طالبان، نیروهای ناتو، سازمان کنفرانس اسلامی و بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در این تیم تحقیقاتی عضویت داشته باشند. هفته گذشته سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه گفته بود که در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی 31% افزایش یافته است. گفته شده است که بخش اعظم این تلفات در نتیجه فعالیت‌های طالبان مسلح صورت گرفته است. مقامات در شمال افغانستان میگویند که به روز یکشنبه یک زن و یک مرد به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. محمد یعقوب یکی از مقامات محلی در ولایت کندوز گفته است که زن 23 ساله و مرد 28 ساله در قریه ملاقلی که تحت کنترل طالبان قرار دارد سنگسار شده است. شاهدان عینی گفتند که حدود 100 تن از افراد طالبان یکشنبه شب گرد هم آمده بودند تا اعترافات این دو تن را بشنوند. مرد ظاهراً با زن دیگری عروسی کرده بود و این زن نیز نامزد داشت. امروز هزاران تن از فارغین صنف 12 مکاتب مرکز و ولایت افغانستان برای ورود به 15 شبانه پوهنتون کابل امتحان کنکور را سپری کردند. محمد عظیم نوربخش رئیس نشرات و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این امتحان 6200 تن به شمول 551 دختر امتحان شمولیت در 15 شبانه را سپری کردند. به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان از میان این عدد محصلین 1700 تن آنان در 9 پوهنزه پوهنتون کابل و 3 پوهنزه تعلیم و تربیت جذب خواهند شد. دروس پوهنزه های شبانه پوهنتون کابل در فصل خزان امسال آغاز می شود. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می نماید. رادیو آزادی ملل متحد میگوید حدود 3.5 میلیون طفل در پاکستان مورد تهدید امراض مرگبار قرار دارند که می توانند از اثر سیلاب‌های اخیر در آن کشور شیوع یابند. موریسیو جولیانو سخنگوی ملل متحد گفته است سازمان صحت جهانی برای کمک به حدود 140 هزار نفر در صورت شیوع مرض کولرا آمادگی می‌گیرد، ولی آنچه برای ملل متحد منبع اصلی تشویش می‌باشد همانا موضوع آب پاک و صحت است. گفته شده است که منابع آب در پاکستان در اثر سیلاب‌های اخیر ناپاک و آلوده شده‌اند. بانک منصر منشی ملل متحد که به روز یکشنبه وارد پاکستان شد و از مناطق سیلاب زده دیداره داشت، بحران بشری ناشی از سیلاب ها در پاکستان را جگرخون کننده عنوان کرد. ایران میگوید اعداد سومین دستگاه هسته‌ای‌اش را در اوایل سال 2011 آغاز خواهد کرد. این اقدام مخالفت جدید است با کشورهای غرب که اخیراً تحریمات نوی را بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور وضع کردند. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران از قول علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی آن کشور نوشته است که جستجو برای 10 دستگاه جدید غنی‌سازی یورانیم متوقف شده است و اعداد یکی از این دستگاه‌ها در پایان سال هجری شمسی آغاز می شود. یک گروه بین المللی دفاع از حقوق بشر می گوید تعدادی از نیروهای حکومتی قرقزستان در حملات ماه جون بر آزبک‌های آن کشور دست داشتند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر همچنان در یک گزارش تازه حکومت قرقزستان را مورد انتقاد قرار داده که نتوانسته است تحقیقات عادلانه و دقیق را در مورد درگیری‌های ماه جون در جنوب قرقزستان انجام دهد. اوله سولوانک، یکی از کسانی که در تهیه این گزارش Human Rights Watch سهیم بود، به رادیو آزادی گفت تعدادی از نیروهای امنیتی قرقز به جای آنکه جنجال‌ها را در جنوب آن کشور حل کنند، خود بخشی از پرابلم‌ها بودند. وی همچنان شک و تردیدش را در مورد عادلانه بودن تحقیقات انجام شده از سوی حکومت قرقزستان بیان داشت.
There have been a large number of arbitrary arrests.
گرفتاری های خودسرانه زیاد صورت گرفته است. بدرفتاری و شکنجه زیاد توقیف شدگان نیز رخ داده است. سوال های جدی در مورد عادلانه بودن تحقیقات وجود دارد. Human Rights Watch همچنان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است یک گروه کوچک مشورتی از پلیس را در جنوب قرقزستان مستقر کند. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار دو روزه اش از یونان را امروز آغاز کرد. هدف این دیدار بهبود روابط میان اسرائیل و یونان است. این دیدار نتانیاهو از یونان در حال صورت میگیرد که روابط اسرائیل و ترکیه در این اواخر به تیرگی گراییده است و ترکیه از رقبای سرسخت و درازمدت یونان است. روابط اسرائیل و ترکیه به دلیل مسائل مختلف من جمله حمله سال 2008 اسرائیل بر نوار غزه و هم حمله اخیر کماندوهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی به غزه و کشته شدن 9 تبعه ترکی به تیرگی گرایید. و خبر آخر که روسیه میگوید آتش سوزی های اخیر در آن کشور که در نزدیکی یک دستگاه مخفی هسته‌ای روسیه جریان داشت تحت کنترل در آمده است. ایگور پانشین رئیس حالات اضطراری منطقه ولگا گفته است در ساروف آتش سوزی دیده نمی شود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با مقامات روسیه فردا وارد مسکو شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد این سفر میگوید
در اونجا رئیس جمهور افغانستان ملاقاتای با رئیس جمهور فدراتیو روسیه خواهد داشتن، با رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان خواهد داشتن و احتمالاً که با رئیس جمهور تاجیکستان هم داشته باشد.
نیروهای ایسف در افغانستان میگویند برای از بین بردن نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور همکاری میکنند. مقامات و تعداد از باشندگان کابل حمله تظاهرکننده های روز جمعه بر یک شفاخانه را محکوم کردند. درباره افزایش فساد اداری در افغانستان و دخیل بودن اداره های کمک رسانی امریکا در این مورد نیز گزارش داریم. در ادامه برنامه روستای من خانه من که در نیمه دوم نشر خواهد شد درباره دروازه لاهوری کابل خواهید شنید.
در قسمت های جنوب دروازه لاهوری بالای حصار کابل موقعیت داشت، در قسمت های شرق درازی لوری همین منار و یا چمن حضوری موقعیت داشت.
برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با مقامات روسیه فردا وارد مسکو شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در این جریان در یک نشست چهار جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نیز شرکت میکند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از ستار فروغ از کابل.
در یک تلاش تازه به هدف تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه و ملاقات با مقامات روسی و بحث روی تلاش‌های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم، انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه به روسیه سفر بکند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس جمهور افغانستان پس از دیدارهای جداگانه با همتاهای روسی، پاکستانی و تاجیکستانی اش در نشست چهار جانبه نیز میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه شرکت می نماید.
در اونجا رئیس جمهور افغانستان ملاقاتای با رئیس جمهور فدراتیف روسیه خواهد داشتن، با رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان خواهد داشتن و احتمالاً که با رئیس جمهور تاجیکستان هم داشته باشن و در پهلوی در یک نشست چهار جانبه اشتراک میکنن بین افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه و مسائل مورد بحث در اونجا بیشتر مسائل اقتصاد منطقه‌ای هست و طبیعی است که تلاش‌های منطقه بر مبارزه با تروریسم مطرح خواهد شد، ولی بیشتر روی فعالیت‌های مشترک اقتصادی به خاطر رفاه آوردن رفاه منطقه صحبت خواهد شد.
تا کنون به درستی روشن نیست که در سفر به روسیه رئیس جمهور کرزی را کیها همراهی خواهند کرد. در این اواخر علاقه‌مندی روسیه در موضوعات افغانستان بیشتر شده و روسیه همکاری‌های نیز با ناتو داشته است. در همین حال آقای عمر در پاسخ به سؤالی که روسیه در حال حاضر چه نقشی را می‌تواند در مسائل وابسته به افغانستان بازی بکند چنین گفت:
روسیه با سیمکی
او میگوید روسیه در منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور مقتدر است. روسیه نه تنها در ارتباط به افغانستان بلکه در منطقه در روابط دیپلماتیک و مسائل سیاسی نظر خود را دارد. این کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و یک کشور بزرگ و مهم است و نقش آن نباید نادیده گرفته شود. پیش از این دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفته است که بخش اعظم صحبت‌ها در مورد جستجوی راه‌های مبارزه با مواد مخدر و مسائل اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. این دومین نشست رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه است که برگزار می شود. نخستین نشست در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردیده بود. آگاهان سیاسی هم به این باورند که مشکلات افغانستان منطقوی است و بدون تلاش های منطقوی صرف استفاده از راه نظامی نمی شود این مشکلات را حل کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:13 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند برای از بین بردن نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور همکاری میکنند. جنرال جوزف بلات سخنگوی ایسف در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای نائل شدن به این هدف رشد و تقویت نیروهای امنیتی افغان ضروری است و نیاز برای شرکت‌های امنیتی خصوصی در کشور کاهش یابد. در این حال سخنگوی ایسف از آغاز مرحله اول پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نیز خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش است که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
در حالی که حکومت افغانستان شرکت‌های خصوصی امنیتی را سبب ناامنی‌ها در این کشور خوانده و خواهان منحل کردن آن است، نیروهای ایسف در راستای کاهش نیاز به این شرکت‌ها اظهار آمادگی می‌کنند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنها در نظر دارند تا به خاطر بهبودی کار شرکت‌های امنیتی خصوصی در این کشور، فعالیت‌های آنها را به وسیله یک نیروی ویژه بررسی کنند. با باور آقای بلاتس، تقویت نیروهای امنیتی افغان اقدام مناسب برای کاهش نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان است.
گسترش و انکشاف نیروهای امنیتی افغان پاسخ مناسب در برابر این مشکل می باشد. با کار کردن در کنار دولت افغانستان، ما نیروهای امنیتی افغان را رشد داده و نیاز برای موجودیت شرکت‌های خصوصی امنیتی را کاهش می دهیم. این با گذشت زمان و با بر عهده گرفتن کارهای مهم از سوی نیروهای امنیتی افغان که شرکت‌های خصوصی امنیتی برای انجام دادن آن توظیف شده‌اند، اتفاق خواهد افتاد.
حدود 10 روز قبل رئیس جمهور کرزای با جدیت از جامعه جهانی خواست تا شرکت‌های خصوصی امنیتی را در افغانستان منحل کنند، زیرا به گفته او اکثر این شرکت‌ها در بسیاری از رویدادها دست داشته و سبب ناامنی‌ها می‌گردند. در حال حاضر بیشتر از 50 شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت دارند که گفته می‌شود در حدود 50,000 تن در آن مصروف کار هستند. در بخش از این نشست خبری سخنگوی آیساف گفت تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان توانایی گرفتن مسئولیت کامل امنیتی کشورشان را دریافت نکنند، نیروهای خارجی این کشور را ترک نخواهند کرد. با گفته آقای بلاتس، مرحله نخست انتقال سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شده است. همکنون ما در مرحله اول پروسه انتقال که مرحله ارزیابی است قرار داریم. آیساف ساعات جغرافیایی و تاسیساتی را که در حال پیشرفت برای شامل شدن در پروسه انتقال به دست افغان‌ها است، تشخیص خواهد کرد. دوم مرحله عملی ساختن می باشد که در این مرحله آیساف مسئولیت‌های بیشتر را به دولت افغانستان واگذار خواهد کرد.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شاید بر اساس تعیین جدول زمانی از سوی رئیس جمهور اوباما صورت نگیرد. آقای پتریوس گفته است این مسئله وابسته به شرایط امنیتی در افغانستان است و تا آن زمان شاید پیشنهاد تازه‌ای را در این خصوص به باراک اوباما مطرح نماید.
از همکاری آیساف در خصوص بسته شدن شرکت‌های امنیتی خصوصی شنیدید. قرار است برای این کمپانی‌ها از سوی ریاست جمهوری افغانستان 4 ماه وقت داده شود تا فعالیت‌های خود را متوقف سازند. پیش از این رئیس جمهور کرزای گفته بود که موجودیت شرکت‌های امنیتی خصوصی باعث ناامنی‌ها در افغانستان شده است. پیش از اظهارات آقای کرزای، شورای ملی افغانستان نیز از فعالیت‌های کمپانی‌های خصوصی امنیتی انتقاد کرده و خواهان لغو این کمپانی‌ها شده بود. اما تنها مسئله امنیت هم یگانه مشکل افغانستان نیست، بلکه فساد اداری یکی از عوامل است که افغانستان را با چالش روبرو ساخته. دخالت مقامات افغان در فساد اداری هم موضوع نو نیست. چند قبل تعداد از روزنامه‌های آمریکایی گزارش‌هایی را نشر کردند که مقامات افغان چگونه جیب‌های خود را از کمک‌های خارجی پر می‌کنند و آن را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند. این گزارش‌ها باعث شد تا سنای آمریکا 4.5 میلیارد دلار کمک‌های آن کشور را به افغانستان قطع کند. اما حالا روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که اداره‌های کمک‌رسانی آمریکا نیز به نحوی در فساد اداری در افغانستان دخیل هستند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID یکی از این سازمان هاست که به خاطر عدم شفافیت در فعالیت‌هایش به فساد اداری متهم است. جزئیات بیشتر در این مورد با خالد مفتون.
یکی از نظرسنجی‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 52% افغان‌ها به این باورند که سازمان‌های کمک رسانی خارجی که در افغانستان فعالیت دارند با فساد اداری آغشته هستند و کارمندان آنها فقط به خاطر ثروتمند شدن به این کشور می‌آیند. این موضوع را روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود به چاپ رسانده است. در ماه جون همین روزنامه مقاله‌ای در مورد فساد اداری مقامات افغان نوشته بود که آنها چگونه بکس‌های خود را از پول کمک‌های بین‌المللی پر می‌کنند و آن را به خارج از کشور انتقال می‌دهند. در نتیجه سنای آمریکا 4.5 میلیارد دلار کمک ایالات متحده را برای افغانستان قطع کرد. ولی حالا این روزنامه نوشته است که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID از دیر زمان بدین سو به فساد اداری و عدم شفافیت متهم است. به نوشته روزنامه، کاغذپران یا بیروکرات‌های سنتی دو تعهد ضد نقیض دارند. یکی اینکه کمک‌ها را باید برای کسانی که در فساد آغشته هستند تحویل ندهند و دیگر اینکه باید همه بودجه تخصیص داده شده را به مصرف برسانند. بنوشته روزنامه روی دلیل دومی، یعنی همه بودجه باید به مصرف برسد، شرایط را برای فساد اداری بیشتر مساعد می سازد. طبق راپور سال 2008 حکومت افغانستان در مورد فساد اداری که به نام گزارش عظیمی نیز مستمع شده است، کمک های خارجی یکی از عوامل گسترش فساد اداری در افغانستان می باشد. گزارش سال 2009 اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده نیز گفته است که فساد اداری در افغانستان به حد رسیده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه می‌باشد و کمک‌های انکشافی آسیب‌پذیری این کشور را به فساد اداری افزایش داده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی یا اینترنشنال ترانسپرنسی، بعد از سومالیا افغانستان دومین کشوری در جهان است که فساد اداری به بیشترین حد در آن وجود دارد. روزنامه به نقل از گزارش سال 2009 USAID می نویسد تلاش‌های مبارزه با فساد اداری در افغانستان ناکام مانده است، زیرا اغلب دیده شده که مقامات و یا اداراتی که باید بخشی از حل مشکل فساد اداری باشند خود عامل عمده فساد اداری می‌گردند. ولی با آن هم USAID خواهان دادن منابع بیشتر به همین اداره مبارزه با فساد است. در گزارش USAID آمده است که شفافیت و حساب‌دهی بخش عمده از حل مشکل فساد اداری می‌باشد. دقیقاً درست. ولی به نوشته وال استریت جورنال این اداره خود فاقد شفافیت و حساب‌دهی است. روزنامه می نویسد در گزارش USAID حتی در یک جای هم ذکر نشده که یکی از پروگرام‌های آن از وجود فساد اداری رنج می‌برد. به نوشته روزنامه بعد از نشر گزارش USAID در سال 2009 میلادی نویسنده این مقاله تلاش کرد تا از مقامات USAID در مورد معلومات حاصل کند که چگونه امکان دارد که در هیچ یکی از پروگرام‌های آن فساد وجود ندارد، ولی هیچگاه موفق نشد تا از آنها پاسخ به دست بیاورد. به نوشته وال استریت جورنال گیرندگان کمک‌های خارجی در مورد شرایط ادارات کمک رسانی خوب آگاهی دارند. روزنامه می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می داند که USAID باید بودجه خود را به هر شکلی باید مصرف کند. به نوشته روزنامه کرزی تعهد خود را بر ضد فساد اداری نشان می دهد ولی عمل نمی کند. با آن هم سرازیر شدن کمک ها جریان دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
پنج و بیست و یک دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات و تعداد از باشندگان کابل حمله تظاهر کننده های روز جمعه بر یک شفاخانه را محکوم کردند. آنها میگویند که شفاخانه ها خدمات بشری را انجام میدند و باید در هر حالت مسئول نگه داشته شوند. در اعتراض های روز جمعه در کابل در کنار خساراتی که به دکانداران وارد شده، یکی از شفاخانه های خصوصی در منطقه کوتاه سنگی کابل آسیب دیده است. مسئولین این شفاخانه میگویند که ده ها تن از تظاهر کننده های خشمگین وارد شفاخانه شده، کامپیوتر، لابراتوار و سایر وسایل طبی این شفاخانه را از بین برده و یا هم آتش زدند. در این مورد فوزی احسان گزارش را از کابل فرستاده است.
با اینکه مردم در افغانستان از کمبود مراکز صحی و شفاخانه ها شکایت دارند، به روز جمعه در جریان یک مظاهره در کوته سنگی شهر کابل یکی از شفاخانه های خصوصی مورد حمله قرار گرفته و صدمات بزرگی به این شفاخانه وارد آمده است. مسئولین شفاخانه درمان میگویند در جریان مظاهره گروهی از مظاهره کننده ها وارد شفاخانه شده، میزها، چوکی ها، کامپیوتر ها و وسایل لابراتوار این شفاخانه را تخریب و یا از بین بردند. سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، به هنگام دیدار از این شفاخانه این عمل کرده تظاهر کنندگان را محکوم کرد.
کلینیک ها و شفاخانه ها تأسیسات عام المنفعه هستند. دکترها و پرسنل طبی میشه در خدمت مریضا هستند و اینا مریضا را بدون در نظر داشت تفاوت های قومی، زبانی، جنسی و سایر تفاوت های اجتماعی همیشه تداوی میکنن. پرسنل طبی چپین سفید هستند، آرمان مقدس دارند، هدفشان صرف خدمت به مردم است. چون این اعمال زمانی که تأسیسات صحی و پرسنل صحی مورد حمله قرار میگیرن و مورد به احترامی قرار میگیرن، ما به شدت تقبیح میکنیم. ما از مردم میخواهیم مواظبت کنن از تأسیسات صحی، از کلینیک و از شفاخانه.
بر روز جمعه پس از یک درگیری مسلحانه میان هزاره ها و کوچی ها در غرب کابل، تعدادی از هزاره ها در کابل دست به مظاهره زدند. این مظاهرات تا روز شنبه ادامه داشت و دامنه آن از منطقه مورد منازعه در دارالامان به کوتی سنگی کشانده شد. تعدادی از دکتران شفاخانه درمان که در اثر درگیری با مظاهره کننده ها زخمی شدند میگویند که مظاهره کننده ها با زیر پا کردن قوانین و اصول بلت و کوب کارمندان شفاخانه نیز پرداختند. باشندگان کابل نیز این عمل را محکوم کرده و آن را یک خیانت ملی می دانند.
کار حسین نیست، کار خوب نیست که بر شفاخانه ضرر می رسد. از بده ای که از تمام مخلوق هست، میتونست که از یک پرشبان شاید تاجک شاید دهی تمام مردم نیاید، دهی مریضه تمام مردم ایجاب مایه میشه، خدمتش میشه.
این شفاخانه در حال مورد حمله قرار گرفته است که در اثر کمبود مراکز صحی و شفاخانه ها مردم با مشکلات روبرو هستند و برای تداوی مریضانشان حتی مجبور می شوند به کشورهای همسایه سفر کنند. کارشناسان می گویند مظاهره حق هر کس است، اما باید در جریان مظاهرات تلاش شود تا به تأسیسات عامه آسیب نرسد و مظاهرات نیز باید صلح آمیز برپا شود.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان یک مرکز جدید زراعتی را برای زنان در کابل افتتاح کرده است. این مرکز به کمک مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شده و در نظر دارد تا ظرفیت‌های زنان را که در بخش زراعت کار می‌کنند رشد بدهد. وزارت زراعت افغانستان گفته که قبلا در 6 ولایت افغانستان مراکز مشابه ایجاد شده که بیشتر از آن زنان استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژا دیوا از کابل.
در ادامه تلاش ها به هدف تقویت برنامه های زراعتی و خصوص فعالیت زنان در عرصه زراعت در این کشور، وزارت زراعت این کشور برنامه های بیشتری را در این راستا عملی می کند. به همین سلسله به روز دوشنبه مرکز جدید زراعتی برای زنان در کابل گشایش یافت. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به هنگام افتتاح این مرکز گفت که از این طریق برای زنان زمینه های بیشتر کار در عرصه زراعت فراهم می شود. و در این حال تسهیلات تازه دسترسی زنان به کود کیمیاوی، تخم‌های اصلاح شده و سایر نیازمندی‌های زراعتی نیز فراهم خواهد گردید. وای در مورد ایجاد این مرکز چنین گفت:
اینا دو نوع خدمات ارائه می‌کنند. یکی که دهقین کوشش می‌کنند که با کوپراتیف‌ها و از طریق کوپراتیف‌ها با مارکت‌ها وصل کنند. و دیگری که عوامل تولید مثل تخم‌های بذری اصلاح شده، کودهای کیمیاوی و سایر نیازمندی‌های زراعتی را اینا با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به دسترس دهقین بگذارند.
در این مراسم کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که در افغانستان 35% زنان در فعالیت‌های زراعتی سهم دارند، اما با وجود این همه مشکلات اقتصادی زنان زراعت پیشه حل نشده و آنان عواید کمی به دست می‌آورند. وی همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا برای انکشاف زراعت در افغانستان 3.5 میلیون دلار آمریکایی را اختصاص داده است که بخشی از آن در ایجاد این مرکز به مصرف رسیده است. وی همچنان وعده داد که در زمینه کمک‌های بیشتر نیز صورت خواهد گرفت. وی میگوید که زنان نقش قابل توجهی را در عرصه سکتور زراعت بازی می‌نمایند. خانم‌ها 35% قوه کاری زراعتی را در افغانستان تشکیل می‌دهند. دولت آمریکا افغانستان و وزارت زراعت را تشویق می‌کند تا راه‌های قابل قبول از نگاه فرهنگ را دریابد تا خانم‌ها در تصامیم سهم داشته باشند و این کار سبب بهبود زندگی آنان خواهد شد. وزارت زراعت افغانستان میگوید که تا اکنون 7 مرکز زراعتی برای زنان در ولایات مختلف این کشور ایجاد گردیده است. زنان در افغانستان همواره شکایت دارند که از کمک‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت زندگی زنان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و زنان در این کشور با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان در عین حال خواستار بازاریابی به محصولات زراعتی و سایر محصولات تولیدیشان هستند.
گزارش بود در مورد تعداد از مراکز جدید زراعتی که برای زنان در ولایت و همچنان یک مرکز که امروز در کابل افتتاح شده. ساعت 5:28 دقیقه به وقت کابل است. یک گزارش دیگر برایتون داریم و بعد از آن میریم به فشرده سرخط های خبرهای افغانستان و جهان. 12 اگست امسال مصادف بود با روز بین المللی جوانان در سرتاسر جهان. تقاضاهای جوانان در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر حالا برای زمینه های کاری بیشتر شده است. تعداد از جوانان در ولایت ننگرهار از بیکاری و نبودن زمینه های اشتغال شکایت داشته و از دولت میخواهند تا برای آنها زمینه های را در این مورد فراهم سازد. شیرشاه همدرد در مورد از ولایت ننگرهار گزارش میدهد.
نور احمد نورانی مسئول فدراسیون جوانان زون مشرقی مشکلات عمده جوانان را به روزگاری عنوان کرده گفت:
با تحصیل جوانان باید خیلی متوجه شود. دولت افغانستان و دنیاوال که دیجد افغانستان آمده با قدم دوم بیکاری یک مشکل عمده جوانان که اسی بیکاری است. کاری جوانان باید ختم شود که با جوانان کار پیدا شود، با بخشای مختلف بردیا باید پروگراما جور شود. بس که خارج میرین با پروگراما منظم برین. شما دیدید که جوانان ما چی حالت به شهادت رسیدین؟ د کانتینرا د دشت میوان که شما دیدی د اوډاګ جوانای ما بچی حالت قرار داشتین. ما میگیم از دولت افغانستان و دنیایی که به افغانستان آمده باید حالت جوانا را تغییر بده به سمت مثبت. ما جوانا باید بنیادی کار شوه تا کی مشکلات جوانا رفع شوه.
قرار عزیزی یک تن از جوانان دیگر ولایت ننګرهار میگوید یک علت عمده ناامنی در کشور بی توجهی به جوانان بوده است و میگوید
یک اساسی مشکلاتی که داره او مشکلاتی هستند که وقتی یک حاصل است پانتون فارغ می شوه و برزو زمینی کار برابر نمی شوه و متر به سرپرست می مانه. یک مشکل ناهمنی ای هستند که زمینی کار برابر نمی شوه برای جوانا. وقتی که زمینه برابر شوه برای جوانای ما در اون صورت باز یک صلح هم می آید، جوانای ما به کار مصروف می شه، از نیروهای جوانا کس سوء استفاده کردن می تان.
نور آغاز و کامر جوانان ولایت ننگرهار مشکلات جوانان را می پذیرد، اما می گوید نسبت به جوانان ولایات دیگر با جوانان این ولایت توجه بیشتر صورت گرفته است.
طور که بر شما معلوم است که جوانای ولایت ننگرهار نسبت به جوانای دیگر ولایت ها در ادارات دولتی و غیر دولتی برایشان سهم داده شده است، ولی هنوز هم یک سلسله مشکلات و پرابلمای داره که تقاضای ما از دولت مرکزی است که برایشان زمینه مساعد کنه و آن ادارات را که در بخش جوانان کار میکنه برزوا باید امکانات در اختیار داده شود. اگر خدا نخواسته دولت بر مشکلات جوانا توجه نکنه و برایشان یک استراتژی منظم را تعیین نکنه و را تطبیق نکنه، در آینده تیاب امنیتی دولت ما روی بروی است.
جوانان میگویند یا تشکیلاتی که به نام جوانان دولت دارد آن را لغو نماید و یا امکانات درست به این ادارات داده شود تا توجه درست به جوانان صورت بگیرد.
گزارش بود از ولایت ننگرهار. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در نیمه برنامه سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای منحل شدن شرکت‌های امنیتی خصوصی ضرب الاجل 4 ماهه تعیین شده است. مارگریت پول یک جنرال نیروهای آمریکایی امروز حمایتش را از این اعلامیه ابراز نموده، گفت اردوی ایالات متحده در رسیدن حکومت افغانستان به این هدف همکاری می کند. طالبان نشانه از آمادگی همکاری با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را جهت تحقیقات در مورد کشته شدن افراد ملکی در جنگ افغانستان نشان دادند. مقامات در شمال افغانستان میگویند که به روز یک شنبه یک زن و یک مرد به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد به کمک تیاره به مناطق سیلاب زده پاکستان سفر داشت و گفته است آنچه وی در این مناطق دید بدترین آفت طبیعی است که شاهد آن بوده است. ایران میگوید سومین دستگاه هسته‌ای‌اش را در آغاز سال 2011 احداث خواهد کرد. این اقدام مخالفت جدید است با کشورهای غرب که اخیراً تحریمات نو را بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور وضع کردند. و یک گروه بین المللی دفاع از حقوق بشر میگوید تعداد از نیروهای حکومتی قرقیز در حملات ماه جون بر ازبک‌های آن کشور دست داشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود و حالا تحولات در منطقه و جهان. مقامات ارشد آمریکایی میخواهند تا جامعه بین المللی در برابر کشتی های ایرانی جدی باشد، زیرا فعالیت این کشتی ها منبع حیاتی تولیدات و مالیات ایران را تشکیل میدهند. در این حال قرار است دستگاه اتمی بوشهر ایران به زودی به فعالیت آغاز کند. روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داده که دستگاه استی بوشهر کارخانه بزرگ تولید انرژی اتمی در ایران خواهد بود که به فعالیت آغاز میکند. جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنویم.
مقامات ایرانی به خاطر اینکه فشار تعزیرات جامعه بین المللی بر این کشور را محدود بسازند، رنگ کشتی های ایرانی را عوض کرده و یا هم نام این کشتی ها را تغییر می دهند. این سخنان را معاون وزارت خزاین ایالات متحده آمریکا در صحبت با روزنامه فاینانشل تایمز ابراز کرده است. وی همچنان گفته که ایرانی ها برای کشتی هایشان اسناد جعلی ترتیب کرده و تلاش می کنند کشتی های ایرانی را متعلق به شرکت های خارجی معرفی کنند. حکومت ایالات متحده آمریکا به روز جمعه سه شرکت ترانزیتی و بارچالانی را که به صورت مستقیم و یا هم غیر مستقیم با شرکت بین المللی ترانزیتی ایران ارتباط دارند به خاطر شامل نمودن در فهرست تعزیراتش مشخص کرد. این سه شرکت ترانزیتی در مالتا فعالیت دارند. معاون وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا گفته است تمام شرکت‌های آمریکایی که در کشورهای جهان سوم فعالیت می‌کنند و تمام شرکت‌های ترانزیتی خارجی که با آمریکا همکاری تجارتی دارند باید به مسئولیت‌هایشان در بخش وضع محدودیت‌ها بر ایران توجه کنند. در همین حال روزنامه فاینانشال تایمز نوشته که قرار است پس از حداقل 3 دهه انتظار دستگاه اتمی بوشهر ایران تا پایان سال جاری تولید برق را آغاز کند. روسیه به روز جمعه اعلان کرد که به هدف فعال شدن دستگاه اتمی بوشهر ایران در یک هفته آینده بیش از 80 تن مواد سوخت اتمی را به ایران انتقال می دهد. مقامات ایرانی گفتند آنان انتظار دارند ظرف چند ماه آینده پروژه تولید انرژی اتمی دستگاه بوشهر ایران فعال شود. محمد احمدیان رئیس شرکت دولتی ساخت و انکشاف دستگاه‌های اتمی در ایران به روز یکشنبه گفت که تا فرارسیدن فصل زمستان کارخانه تولید 1000 میگاوات انرژی برق به فعالیت آغاز خواهد کرد. آقای احمدیان گفت هرچند روسیه آماده است به خاطر فعالیت دستگاه بوشهر ایران برای 10 سال مواد سوخت را فراهم بسازد، اما به گفته وی با توجه به تأخیر در انتقال این مواد به نظر می رسد که ایران نباید بیشتر بالای کمک‌های روسیه اتکا کند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 5:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهی تان در این برنامه خبری تشکر میکنیم و حالا دو برنامه امروزی را آماده نشر داریم. البته برنامه اول ما برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان است و سپس برنامه روستای من خانه من به میزبانی مقیم نائب نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون جانب اخلاقی در شریعت اسلامی است. از ویژگی های مهم تشریع اسلامی اخلاقی بودن این دین است که احکام آن با در نظر داشت اخلاق عالی مورد اجرا قرار می گیرد و هدف از تشریع احکام همانا انضباط و نظم درست جامعه اسلامی و انسانی است. این اخلاقیات البته در همه حالتهای روابط انسانی مورد اعتبار است، چه در روابط داخلی افراد جامعه و چه هم در رابطه و علاقه جامعه اسلامی با جوامع دیگر که اینک به بعضی از جزئیات آن می‌پردازیم. اساس و زیربنای این اندیشه اخلاقی مبنی بر کتاب خداوند و سنت پیامبر اسلام است و اتفاق حکمای امت. نخست خداوند متعال در سوره یاسین می‌فرماید اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، همانا تو بر اخلاق بزرگی فرستاده شدی و دارای دانش و همه معرفت انسانی اخلاقی هستی. و دانشمندان علم تفسیر از اخلاق عظیم همان نزاکت‌های مورد قبول و عمل هر جامعه دانشمند و رو به رشد فکری و عقلی را دانستند که در همه کردار و رفتار و گفتار تو برای انسان‌های عاقل مرغوب و مطلوب است و در همه اطرافیان تعامل با تو از دست و زبان و اندیشه تو در امانند. و در این راستا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو و پسندیده را تکمیل کنم. و این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تنها نه در گفتار ایشان تنها نبود که هیچ گاهی به کسی زخم زبان نرسانیدند و هیچ گاهی در عمر خیش دست به روی زنی بالا نکردند و حتی به خادم منزل خود نگفتند چرا این کار را کردی
و این کار را نکردیم و در تعامل و رفتار در منزل نبوی هیچ گاهی به نوعیت غذایی اعتراض نکردند. اگر خواستند آن غذا را تناول کردند و اگر نخواستند با لطف و تبسم به سوی کسانی که آن را خوردند نگاه کردند و از آن بود که همه افراد و طبقات جامعه به ایشان اطمینان داشتند و برای ایجاد مقایسه عملی تشریع اسلامی و جوانب اخلاقی مثالهای مهمی داریم که توضیح و یادآوری مجدد آن میتواند به روح و فلسفه عظیم اسلام آگهی مجدد بدهد. البته روشن کند که در بسیاری از موارد با کمال تأسف این روح و فلسفه از رویه مسلمانان غایب شده و شرعیت اسلامی بیشتر منحصر به مجموعه از عادتها و عبادتهای بیروح گردیده که اسلام محمد صلی الله علیه وسلم از آن بیخبر است و اگر کسی هم آن را به اسلام نسبت بدهد یا خود از علوم و معارف حقیقی این دین بدور است و یا اینکه انسان متعصبی است که اگر روزی به این جوانب پی ببرد یقیناً که خود پشیمان خواهد بود. برای آشکار شدن جانب اخلاقی اسلام در تشریعات آن در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم گفتند که فلان زن روزها را روزه دارد و شبها را نیز به نماز می‌گذارد، اما مشکلش آن است که همسایگان از وی شکایت دارند و باعث اذیت آنان است. تصور می‌کنید که پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم چی بوده باشد؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند هی فنار، این زن در دوزخ است، زیرا نماز و روزه به خود وی مرتبط است و عبادت وی از اخلاق تهی و خالی است. این نماز و روزه نزد خداوند متعال مورد اعتبار نیست. و در مقابل کسی که فقط فرائض را به جا می کرد و سبب آزار و اذیت کسی نبود مورد رضای خداوند متعال است. پس هرگاه عبادت در تحسین و در بهبود اخلاق به کار نیامد و سبب کبر و غرور بود و یا خودپسندی را با خود داشت، نه اینکه خود عبادت بر انسان مردود است که مورد خشم پروردگار نیز می باشد. در روایت های صحیح آمده است که روزی کسی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض می خواست نزد ایشان آمد و گریبان پیامبر را به شدت تکان داد، به طوری که اثر پیراهن مبارک بر گردن ایشان ظاهر شد و به خشونت گفت شما خانواده عبدالمطلب قرض خود را به وقت نمی پردازید. زمانی که حضرت عمر در آن مجلس حضور داشت و خواست که اون مرد را تنبیه بکنه و او را از پیامبر به شدت دور کنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند خیر، این کار را نکن، من و او به کار و نصیحت دیگری از تو نیازمندیم. ای عمر، به من بگو که قرض خود را خوب ادا کنم و به او بگو که قرض خود را به درستی بخواهد. این یک نمونه عملی اخلاق اسلام و پیامبر آن در تشریع و در معاملات مدنی است که در واقع باید مجدداً به این مسائل یاددهی شود. همچنان که اگر عبادتها و تدینها بدون رحمت و گذشت و عطوفت باشه، نزد خداوند ارزشی چندان نخواهد داشت و ندارد. در حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند دخلت امرأتون النار فی قطتن حبستها لا هی اطعمتها ولا ترکتها تأکل من خشاش الارض. زنی به سبب کشتن گربهی مستوجب دوزخ شد که آن را حبس کرد و کشت، نه به آن حیوان طعام داد و نه هم گذاشت که خود رزق خود را پیدا کند. در مقابل دخل رجلون الجنت فی کلب، کسی به سبب آب دادن سگی مستوجب رحمت خداوند و رضایت پروردگار شد، هنگامی که خود او در صحرا تشنه بود و از چاهی برای خود آب برداشت و آشامید و کفش خود را برای آب دادن آن سگ پر کرد. خداوند از کرده این بنده خود بسیار خرسند شد و به او جزای بهشت ارزانی کرد. پس دینی که ارزش‌های آن رضای پروردگار متعال را مرهون آب دادن به یک سگ تشنه دانسته و ستم کردن در حق یک گربه را مستوجب خشم پروردگار می‌داند و آزار رسانیدن به همسایگان را مبطل ثواب روزه و نماز انسان می‌داند، چگونه شده است که امروزه همه حق و باطل در هم فرو رفته و امت به دست خود در منجلاب خون ریزی و اتهام و فسق و کفر به یکدیگر فرو رفته است که باعث حیرت دیگران از این رویداد هاست. به نبی و آله و صحبه.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی سلام، مقیم نایب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. در این هفته از قدیمی ترین منطقه شهر کابل برنامه داریم.
در کابل قدیم 6 دروازه وجود داشت. از این 6 دروازه به داخل کابل مردم شده میتونست.
از تاریخ این منطقه،
زمانی که تیمورشاه عبدالی به کابل میآید و پایتخت خود بالایسار قرار میده، این منطقه شهر کنه کابل که دروازه لاهوری هم جزء از او است، رنگ و رونق زیاد پیدا میکنه.
دروازه لاهوری چه نقشی را برای حفاظت هر گشایی داشت؟
دست چپ ازی به طرف شمال بالایسار یه خندق بود و این خندق مانع حمله شد.
دروازه لاهوری در تجارت قدیم چه موقفی داشت؟ جشن عروسی ها و پیوند ها در اینجا چگونه برگزار می گردید و مردم در روزهای عید و برات چی می کردن؟
دل برکم بیا پکا پرپوری.
اگر می خواهید در مورد این همه پرسش ها معلومات حاصل نمایید، تا پایان برنامه جای نرفت.
خیلی بودی مرمون
و ما با آهنگ دلبرکم بیا به کابل بریم، به سوی شهر کونه کابل می رویم و منطقه دروازه لاهوری را معرفی می کنیم.
نامم از تاج محمد و احمدزاده تخلص می کنم و در حدود 15 سال می شه که من به مربوطات رادیو تلویزیون ملی افغانستان ایفای وظیفه می کنم و ما در دروازه لاهوری کابل تولد شدیم.
در آن زمان منطقه دروازه لاهوری با گذر دیوان بیگی، گذر سردار جان خان، چنداول، پل خشتی، پل محمود خان، گذر یا کوچه خرابات کابل، گذر آهنگری، گذر تیلخانه کابل، گذر شمریزی های کابل، سرای شاهزاده، کوچه امین الملک کابل، گذر قاضی فیض الله خان، گذر علی رضا خان، گذر مراد خانی و مسجد شوربازار یک جا شهر کونه کابل یا کابل قدیم را تشکیل
داد.
آقای احمدزاده حدود دروازه لاهوری را چنین بیان می کند:
در قسمت های جنوب دروازه لاهوری بالایسار کابل موقعیت داشت، در قسمت های شرق دروازه لاهوری همین منار و یا چمن حضوری موقعیت داشت، در قسمت های شمال دروازه لاهوری سراجی بود و این قسمت ها بود، و در غرب دروازه لاهوری آهنگری و کوچه سادوها می گفتن و بعد حساس دیگی شارکونی کابل موقعیت داشت.
تاج محمد احمدزاده میگوید دروازه لاهوری تاریخ کهن دارد. زمانی که تیمورشاه درانی پایتخت خود را بالاحصار تعیین کرد، منطقه دروازه لاهوری و شهر کهنه کابل رونق خوبی یافت و دروازه لاهوری در شهر کهنه کابل به خاطر اینکه محل برای وارد کردن اموال تجارتی از شهر لاهور نیمقاره هند وقت بود، به نام دروازه لاوری یاد میگردید.
در کابل قدیم 6 دروازه وجود داشت. مثلا دروازه قندهاری در دیمزنگ موقعیت داشت، دروازه سفید در حد سلامخانه موقعیت داشت، دروازه سردار جان خان در حد بابکیدانی در بازار قدیم عرب موقعیت داشت، دروازه بیت عقب مسجد ایدگاه موقعیت داشت، دروازه گذرگاه در گذرگاه موقعیت داشت، دروازه لاهوری. همین دروازه لاهوری است که در قسمت که آل منار از او قسمت برداشته شده، در این نقطه دروازه لاهوری موقعیت داشت.
دروازه لاهوری از چند نگاه اهمیت مهمی داشت. اول اینکه دروازه بود برای دخول و خروج اموال تجارتی از شهرهای مختلف. دیگر اینکه دروازه لاهوری نه تنها مرکز تجارتی بود، بلکه محل برای تولید اموال تجارتی نیز به شمار می رفت.
به این معنا که از دو نقطه تولیدات زیر می توانیم ارزیابی بکنیم. مثلا سراجی خودش جای تولید چرمباب میگن و دهیجا مثلا پوست گاو و باز حیوانات دیگه جهاش داده میشد و یا از این باز چیزای مثل پیزار و کفش باز چیزای دیگه تیار میشد و در قسمت آهنگری که بنام آهنگری یاد میشد در قسمت غرب دروازه لاهوری قرار داشت. اینجا تولیدات آهنی ما داشتیم مثل بیل و کلند و زنجیر و تبر و تیشه و از این قبیل چیزها اینجا هم ما تولید داشتیم. باز ادی اجناس ما حتی به لاهور و ایجاها هم صادر میشد.
همچنان این دروازه ها که راه های دخولی شهر کابل بودن در تامین امنیت نیز نقش زیاده داشتن.
دست چپ به طرف شمال بالای سار ایجا که فعلا دیوار احاطه شده بالای سار ایجا خندق بود و این خندق حیثیت یک محل یا جای مدافعه را از تعرض به بالای سار بود، چون بالای سار ارگ کابل بود و این خندق قسم افتاده بود که دشمن ها اگر بالای ارگ حمله میکردن این خندق مانع میشد. ما همچنان طرف دست راست از این سرک یا دروازه لاهوری که فعلا شفاخانه توبرکلوز موقع داره، این تمام ساحه ساحی مسکونی بود که تا مرادخانی موقعیت داشت و این سرک عمومی جاده که شاید هم اضافه تر از 60 سال سابقه داشته باشه که سرک بسیار کلان است و در زمان غلام محمد خان پاپای جور شده، اینا همش ساحی مسکونی بودن که تا مرادخانی این ساحه موقعیت داشت.
دروازه لاهوری از اینکه در فاصله چند کیلومتری محدود از مرکز کابل قرار داشت، اطفال آنها همه به مکتب می رفتن و مردمانی که در این منطقه زندگی می کردن همه با سواد و آگاه از مسائل روز بودند. مردم منطقه دروازه لاهوری مردم شهری و با کارهای اداری، کسبکاری و صنعت مصروفیت داشتند و با دولت همکار نزدیک بودند. اما رسم و رواج ها در منطقه دروازه لاهوری
علم گنج و علم گنج و علم گنج آقا بیا بریم علم گنج.
میگویند رسم و رواج مردم در منطقه دروازه لاهوری و در مجموع در شهر کهنه کابل از قدیم تا حال همان رسم و رواج های سابق است که با تغییر کوچک و دادن تجمل بر آن شکل فعلی خود را گرفته.
مثلا به خاطر عروسی یا به خاطر خواستگاری فامیل بچه مراجعه میکرد و او وقت زیادتر برای آوردن عروس از دول و سرنا کار گرفته می شد و یا باجه می گفتیم که شاروال یک موزیک خاص داشت استفاده می کردن و در پولی از او این موزیکا و یا سازهای دیگه هم بودن که فعلا به نام میدساز یاد می کنن. همه مراسم به شکل که فعلا می بینیم، اینمی مراسم همش از عموز زمان کابل قدیم بر ما به میراث مانده که تا به حال ما پیرو همین رسوم و عنعنات خود از امو دایم الایام هستیم.
مردم این منطقه در روزهای خاص میله های را برپا می کنند.
مثلا در روزهای براتون عموما مثلا پتاکی بود و آتش بازی بود و ساعت تیری ها بودن و مثلا در ایام عید کالاهای اطفال و یا جوانا و سیاسرا کالاهای رنگه و کالاهای نو می پوشیدن و به میله ها به جای میله می رفتن. معمولا در برج یا مای خود یعنی چهار جمعه را اینا به دامنی چاسنگ کابل که فعلا به نام رحمان می نیاد سیدی محمد شاه می نیاد می شه به این قسمت می رفتن و جلوی پزا بود و مایی پزا بود و شیرنی های قسم قسم بود و بازی های اطفال بود و دولیگک و چیزا بودن و باز بالاخره به هفته چهارمش که روز نوروز رو دربر می گرفت باز اینا به سخی می رفتن. سخی اونجا علم مبارک شای ولایت مآب بالا می شد در اونجا هم ساتری بود و سامان بازی اطفال بود و بیلکا و گودیگکا و اقسام و انواع شیرنی با بیگپا بودن. باز بالاخره با وقتی که نوروز ختم می شد دیگه میلای مردم کابل و دامنای شهدای صالحین شروع می شد که فصل ارغوان بود مای حمل و صرف و دامنای کو همیشه از درختای ارغوان و گلهای ارغوان بسیار خوب مزین میشد و همه گیمه رفتن و اصطلاح موسیقی میکردن و ساعتیری میکردن و اقسام خوراکه بودن رای خود شیرنی و علوا و پراتوی گپا میبردن این کارا را میکردن. مای حمل و صرف هم که تیر میشد بالاخره ساعتیری مردم کابل و مردم دروازه لوزی کابل و تمام شهر کنی کابل با باغها بود که مثلا میشه که از اون باغا نام بگیره مثلا که باغ گلاب بود، باغ شاد بود، باغ نوروزی بود، باغ صفا بود، باغ علمگنج بود، باغ لطیف بود، باغ باغشا بود، باغ شهرارا بود، باغ خوابگاه بود، دیگه باغ قومی باغ، باغ دختر شاه بود که واقع دیدانای کابل از باغ نواب بود که در دامنی کویدی مزن کنار دریا که خیلی برام نوابات یاد میشه دیگه باغ هندک میگن در چلستون بود، چمن سلطانی یا که فیلن چمن حضوری یا کارتی شاشهید ما میگیم. اینی جایای میله جای برای مردم شهر کابل دروازه لوری شهر بازار برای این مردم ها بودن که اکثرا میرفتن و در مواقع خاص ساعتیری میکردن. وقتی که اگر زمستان میامد با شب نشینی ها را شروع میکردن و در شب نشینی هایشان قصه خانی ها بودن، مثلا کتاب قصص الانبیا را میخواندن، مثلا قصه شهرنامه را میخواندن و دیگه شیر جنگی میکردن، شیر خانی میکردن، مصنوی خانی میکردن.
مردم دروازه لاهوری و شهر کهنه کابل در این میله ها رقص و پایکوبی می نمودن و از هنرمندان آن زمان دعوت می کردن که در این مراسم آواز بخوانند.
از استادای وقت هم استاد قاسم مرحوم بود و استاد غلام حسین، استاد برشنا و هنرمندان او وقت آهنگ هایی را داشتن شاید که بیشتری از آهنگ های او زمان حتی با شکل و استان موجود نیست و ما قرار که شنفتیم همی آهنگ علمگنج که استاد غلام حسین مرحوم میخواند این را ما فکر میکنم که به زمانی که خود باغ علمگنج باغ بود و شور و شرف خود داشت این خواندن به اون زمان هم اجرا نمیشد. این بعدها شکل قصه و افسانه که از علمگنج قصه و افسانه ساخته بودن بعدها در گمی لگاه ها با جای تفریحی من به مثل خود صفا، باغ عمومی، باغ نواب مثلا به این جای ها دوستا که میرسن به سخی همین باغ علمگنج قصه گونه در لابلای آهنگ موسیقی را میشنیدن. آقا بیا بریم علمگنج صدای طوله انجن نیامد، آقا بیا بریم علمگنج صدای طوله.
با ابراز تشکر از تاج محمد احمدی، و ابراز امتنان از جاوید فیضی که در این برنامه ما را یاری رساند. میرسیم به پایان برنامه تا معرفی دوستای دیگر. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستم.